فارسی روسپی میگن، بهش میگن روسپید، ولی منظور روسیاهه، که اینجا مولانا میگه که خلاصه این اسما گولتون نزنه، اسما خیلی وقتا درست نقطه مقابل مسماست. این چند بیت این حرفو میخواد بزنه.
آتش است این بانگ نامیون نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
دوباره برمیگرده به داستان. داستان چیه؟ شاه میخواد پسرش رو زن بده و میخواد شایستگی رو ملاک قرار بده. از یه خانواده نجیب محترمی میخواد برای پسرش همسر اختیار بکنه. شاه چون با زاهدی خیشی گزید، این خبر در گوش خاتونان رسید. شاه یک زاهدی رو، یه مردی رو که خیلی ثروتی نداشت ولی شخصیت معنوی داشت، پیدا کرد و از او برای پسرش دختر خواست. داوود دختر داشته، میخواسته بگیره برای پسرش. خب این خبر به گوش زنها رسید. توی حرمسرا، توی داخل حرم پچ افتاد بین خاتونان که بله، شاه میخواد دختر فلانی رو بگیره برای شاهزاده. شاه چون با زاهدی خیشی گزید، یعنی تصمیم گرفت که رابطه خیشاوندی سببی بین خودش و یک خانواده‌ای که خانواده یک زاهد بود برقرار کنه، این خبر در گوش خاتونان رسید. حالا عنوان تازه باز میکنه: اختیار کردن پادشاه دختر درویش زاهدی را. اختیار کردن یعنی برگزیدن از جهت پسر، و اعتراض کردن اهل حرم و ننگ داشتن ایشان از پیوندی درویش. معناش روشنه. مادر شهزاده گفت از نقص عقل، شرط کفیت بود در عقل نقل. از جمله خاتونانی که معترض بود و شاید از همه مهمتر، مادر پسر بود. گفتش که مگه نه اینی که معروفه که عقل حکم میکنه به کفیت؟ شرط کفیت مگه شرط عقلی نیست؟ عقل حکم نمیکنه که ما بریم کف فرزندمونو بگیریم. خب ما نمیخوریم به این خانواده. شرط کفیت بود در عقل نقل. این نقلش یعنی سر زبوناست، میگن، همون میگن، میگویند. این نقل به این معناست، یعنی معروفه، معروفه که شرط کفیت حکم عقله. این معنای مصرع دومه. منتها مادر شهزاده این حرفو از روی بیخردی میزد. مادر شهزاده گفت از نقص عقل، یعنی از سر نقص عقل گفت. عقلش نمیرسید که کفیت، کفیت شخصیتی مهمتر از کفیت ظاهریه. بله کفیت شرط در ازدواج هست، ولی نه به این معنا که شخصیت رو رها کنن برن دنبال ظواهر. این مادر به این حقیقت توجه نداشت. شروع کرد به شوهرش که همون پادشاه باشه اعتراض کردن. گفتش که تو ز شح و بخل خواهی و از دها، تا ببندی پور ما را بر گدا. گفتش که اینا گدان، و تو هم که میخوای برای پسرت دختر یک گدا رو بگیری، حالا به قول مولانا یه درویش رو بگیری، تو برای اینکه نمیخوای پول خرج کنی، تو بخل داری. شه و بخل هر دو به یک معناست. شه در قرآنم آمده. تو میخوای زرنگی بکنی. دها به معنای زیرکیه، یعنی میخوای زرنگی به خرج بدی، پول نمیخوای خرج کنی، میخوای سر ته کار ارزون به هم بیاری، اسمشو گذاشتی شایسته گزینی و میخوای خانواده ما رو وصل کنی به خانواده گدا و پسر ما رو با یه خانواده گدا پیوند بدی. تو ز شه و بخل خواهی و از دها تا ببندی پور ما را بر گدا. شاه جواب داد گفت صالح را گدا گفتن خطاست، کو غنی القلب از داد خداست، در قناعت میگریزد از تقا، نزل ایمی و کسل همچون گدا، قلتی کان از قناعت و از تقاست، آن ز فقر و قلت دونان جداست، حبه ای آن گر بیابد سر نهد، وین ز گنج زر به همت می جهد. شه که او از حرص قصد هر حرام می کند، او را گدا گوید همام. حالا این ابیات رو توضیح میدیم. شاه گفتش که اشتباه میکنی که آدم پاک رو، آدم درست کردار رو اسمشو میذاری گدا، یه خانواده یه صالح رو گدا نامیدن و اینجور تحقیر کردن اشتباهه، این توهینه. کسی که من رفتم سراغش، این درسته که ثروت ظاهری نداره ولی بی‌نیازی باطنی داره، این غنی القلب، یعنی این در دل از دنیا گذشته، حرص دنیا نداره که دور و بر خودش شلوغ نکرده و ثروت نیندوخته، خدا به این یه چیزی داده، عنایتی کرده که این در دلش احساس بی‌نیازی نسبت به دنیا پیدا شده. گفت صالح را گدا گفتن خطاست، کو غنی القلب از داد خداست، داد خدا یعنی داده خدا. ما از این ترکیب خدا داد رو و خدا داده رو در فارسی داریم. داد خدا یعنی از عطای خدا، یعنی خدا به این آدم یک کرامتی کرده که در دلش دیگه احساس نیاز به دنیا کم شده و حرص نمیزنه، در قناعت میگریزد از تقا. علت این که این رفته سراغ قناعت، گریختن در چیزی یعنی با شتاب به سوی یه چیزی رفتن. اگر که این آدم و این خانواده قناعت رو اختیار کردن، زندگی جمع و جوری دارن، این نتیجه تقواشونه. تقا همون تقواست. اینها به اعتبار تقواشون قناعت رو اختیار کردن. نزل ایمی و کسل همچون گدا. بله گدا هم بی چیزن، ولی آیا بی چیزی گداها با زهد و قناعت زاهدان یک جوره، یک چیزه؟ گدا دوست داره که ثروتمند باشه، گیرش نیومده، گیرش بیاد ازش نمیگذره. این برعکسه، این براش امکان داشته که ثروتمند بشه. خودش عالمن آمدن فقر رو برگزیده، تقوا او رو رانده به سوی قناعت، در قناعت میگریزد از تقا. نزل ایمی و کسل همچون گدا. این یه بحث مهمیه دیگه. سعدی هم در اون مناظره‌ای که بین به اصطلاح بر سر فقر و غنا میاره در گلستان، همین بحثو میکنه که از قول مثلا طرف مقابل میگه از دناعت شمر قناعت را، و اونم مثل مثلا گوینده این حرف مثل همین مادر شاهزاده بوده که گفته که این قناعت ها نشونه پستیه. مولانا میگه که هر قناعتی، هر بیچیزی، هر زندگی ساده‌ای رو نباید اسم گدایی روش گذاشت. بعضیا منیع الطبعن، از سر دنیا گذشتن، به دنیا اعتنایی ندارن، نه اینکه چون دستشون نرسیده و ندارن حالا قناعت اختیار کردن. قلتی کان از قناعت و از تقاس، آن ز فقر و قلت دونان جداست. میگه ما دو جور قلت داریم. قلت یعنی زندگی مختصر. بیچیزی دو جوره، یکی بیچیزیه یا کمبهرگیه مبتنی بر قناعت و تقواست، یکی بیبهرگی و بیچیزیه ناشی از گداصفتی و پستیه. میگه اینا خیلی با هم فرق داره. قلتی کان از قناعت و از تقاست، آن یعنی آن قلت، آن ز فقر و قلت دونان جداست. آدم های بی شخصیت بله هستن، فقیرم هستن، ولی میخوای بفهمی فقر اینا چه معنایی داره؟ یک کاری بکن که اینا ثروتمند بشن. اون وقت وقتی اینا ثروتمند میشن، میبینی صد برابر بدتر از اون ثروتمندایی میشن که اینا بهشون انتقاد میکردن. یعنی مثلا فرض کنید که طرف توی ماشین ارزون قیمت مثلا معمولی نشسته، یه ماشین خیلی گرون قیمتی میاد از کنارش رد میشه، بعد یه ابروی در هم میکشه به کسی که تو ماشینشه، رو میکنه، دوتا بد و بیرا به این صاحب این ماشین میگه که معلوم این پولا رو از کجا میارن، دزدن، نمیدونم چنانن، شاید هم راست بگه. شروع میکنه بد و بیرا گفتن و خیلی موضع عدالت طلبانه و اخلاقی و اینا میگیره، ولی 20 سال بعد برو سراغ همین آدم، میبینی که رفته بود با زد و بند و با هرچی و فلان، خودش همون زندگی رو پیدا کرده و دیگه اون چیزی رو که اون موقع عیب میدونست حالا حسن میدونه. خیلی ها این طورن. تو جوونی که مثلا ابتدای زندگیشون و هنوز پول ندارن، اعتراض میکنن، مشکره میکنن، شعار میدن، بد و بیرا میگن، ولی بعد 25 سال بعد سراغ همون آدم بری، میبینی یه زندگی واس خودش درست کرده، درست نقطه مقابل اون چیزی که در جوونی بهش انتقاد میکرد. میگه که اینا با هم فرق میکنه. اونایی که واقعا زندگی زاهدانه انتخاب میکنن، اون زهد با این بیچیزی فرق داره. قلتی کان از قناعت و از تقاس، آن ز فقر و قلت دونان جداست. حبه ای آن گر بیابد سر نهد، وین ز گنج زر به همت می جهد. میگه همین فقرایی که مثلا هیچی تو دستشون نیست، اگه یه دانه، یه دونه مثلا سکه یه ریالی، یه پشیزی پیدا کنن، این رو به سرشون میذارن، یعنی خیلی هم خوشحال میشن. اما اون آدمی که قناعت رو اختیار کرده، میتونسته ثروتمند بشه و نشده، اون از یک گنج زر با همت بلندی که داره میپره، یعنی از روش عبور میکنه، یعنی نگاه هم بهش نمیکنه، این کجا و اون کجا. خلاصه همون حکایتی که بارها اشاره کردیم که یکی گفت که چگونه شکر این نعمت برارم که زور مردم آزاری ندارم، یکی دیگه گفت درستش اینه که بگی چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم. اگه میتونستی ثروتمند بشی یا ثروتمند شدی ولی دلبسته نشدی و حاضر بودی که ثروتت در راه خیر خرج کنی، اون موقع معلومه راست میگی. مولانا این حرفا رو میزنه. حالا میگوید که شه که او از حرص هر قصد هر حرام میکند، او را گدا گوید هما. میگه شاهایی هستن که از سر حرص به هر مال حرامی طمع میکنن. خب اینا واقعا گدا هستن. همام یعنی آدم بزرگ، یعنی مردان بزرگ، اینجور شاه ها رو گدا مینامن، اونا میدونن اینا واقعا گدا. این شعر انوریه دیگه که گفت این شنیدستی که روزی زیرکی با ابلهی گفت این والی شهر ما گدایی بی حیاست. یه آدم بزرگی به قول مولانا همامی به یه آدم ساده گفتش که من بهت بگم این پادشاه ما یک گدای بی حیاییه. اون گفت اه گداست، نمیبینی زر و یاقوت ستامش نمیدونم فلان رکاب اسبش چنین فلان. این شعر قطعه مال انوریه. بعد گفت بله این از اون جهت گداست که طمع در مال یتیم میکنه، طمع در مال ملت میکنه، این گداست. ولو اینکه اسمش پادشاه قدر قدرت قوی شوکت باشه. در مورد رضا شاه این حرف درسته دیگه. تمام کسانی که تاریخ پهلوی اول رو مطالعه کردن میگن عجیب حرص مال داشته. از عجایبه ها این نمونش رو ما در زندگی خودمون، حالا دوران زندگی بنده که نبوده ولی دوران معاصر ایران معاصر تجربه کردیم، ملت ما تجربه کرده که یه آدمی 16 سال سلطنت کرده، کلن هم از ظهورش تا سقوطش در عالم سیاست 20 سال بیشتر نبوده، سوم شهریور 1299 یعنی تقریبا 100 سال پیش تا 25 شهریور 1320 این میشه حدود 20 سال. در این مدت و به خصوص در اون 16 سال از 1304 که آغاز سلطنتشه تا 1320 نوشتن 44,000 سند مالکیت به نام این آدم در دفترخونه ثبت شده. حالا این گدا نیست؟ این کسی که همه مملکت در اختیارش بوده به جای اینکه به فکر مردم باشه به فکر خودش بوده. یکی از رجال دوران پهلوی اول و پهلوی دوم یک کسیست به نام عباس قلی گلشاییان که در شهریور 1320 که روس‌ها و انگلیس‌ها وارد ایران شدن و رضا شاه رو از کشور بیرون کردن، این گلشاییان سرپرست وزارت دارایی بوده و در هیئت دولت شرکت می‌کرده. این در یادداشت‌های خودش یه چیزی نوشته، میگه که در هیئت دولت گزارش دادن دیگه چون اوضاع مملکت به هم ریخته بوده، شاه خودش در هیئت دولت شرکت میکرده در شهریور قبل از اینکه بره. میگه گزارش دادن که انگلیسا جنوب رو گرفتن، مثلا بوشهر و نمیدونم بندرعباس و خوزستان و اینا تا کجا اومدن، روسا هم شمال کشور رو گرفتن، مشهد رو گرفتن، نمیدونم مازندران رو گرفتن، گیلان رو گرفتن، آذربایجان رو گرفتن، روسا هم از شمال تا کجا اومدن، یعنی مملکت از شمال و جنوب به تسخیر دشمن در اومده. بعد گلشاییان که حالا خودش هم از همون به اصطلاح جماعته و جزو رجال اون دوره است، میگه که در این موقع اعلیحضرت عبارتی فرمودن که باعث تأسف بسیار شد، یعنی اینقدر وجدان داشته که اینو بنویسه. تو یادداشت‌های مخفیانه نوشته بوده، این یادداشت‌ها رو بعداً دکتر قاسم غنی بهش دسترسی پیدا کرده، غنی جزو یادداشت‌های خودش آورده. میگه که اعلیحضرت وقتی که گزارش دادن که روسا مازندران و گیلان رو گرفتن، یک باره گفتن اونجا که همه املاک ماست. یعنی میگه شاه مملکت از این که وطن از دست رفته بود، ایران از دست رفته بود، ناراحت نشد انقدر که املاکش در مازندرانه. خب برید تاریخ رو بخونید ببینید که چقدر در مازندران و گلستان و گیلان و اینا رضا شاه ملک داشته. یعنی قصهش این بوده که روسا اومدن تو املاک او، نه اینکه تو وطن او. این چیزی که مولانا میگه ما مصداقش رو دیدیم. شه که او از حرص قصد هر حرام میکند، او را گدا گوید همام. گو کو شهر و قلاع او را جهیز، یا نثار گوهر و دینار ریز. این مادره گفتش که اینا که نه شهری دارن نه قلعه‌ای دارن که در واقع به عنوان جهیزی بیارن به خونه شوهر، و پول ندارن، سکه ندارن، دینار ندارن که شاباش کنن، نثار سر عروس کنن یا سر داماد بریزن. گفت کو شهر و قلا، قلا یعنی قلعه ها، که جهیزیه دخترشون بکنن. سکه و دینار ندارن، جواهر و دینار ندارن که به سر عروس داماد بریزن. گفت رو، هر که غم دین برگزید، باقی غمها خدا از وی برید. شوهرش گفتش که این حرفو نزن، برو، هر کی دغدغه دین داشته باشه خدا باقی غمها رو از دلش بیرون میبره. گفت غم عشق آمد و غمهای دگر پاک ببرد، سوزنی باید که از پای در آرد خاری. هر که غم دین داشته باشه غمهای دیگه از دلش زدوده میشه. این یه حدیثی است، من جعل الهمومه هم من واحدا، هر کی دغدغه های متفرقه رو کنار بذاره و یک دغدغه داشته باشه، خلاصه این کفاه الله هم دنیا، خدا دغدغه های دنیاویش رو کفایت میکنه، یعنی اونا رو حل میکنه و مشکلاتش برطرف میشه. و من تشعبت به الهموم، هر کی گرفتار غمهای پراکنده بشه، لم یبال الله فی ای اودیت دنیا هلک، خدا رهاش میکنه تا تو هر وادی دنیا که به نابودی و فنا برسه برسه. یعنی دیگه خدا افسارش میندازه گردن خودش، خدا دیگه کفایت نمیکنه کار او رو. اما خدا میگه که اگه از دنیا به خاطر من بگذری، من متصدی امور تو میشم، من ولی تو میشم، الله ولی الذین آمنو. اما اگر ولایت من رو نپذیرفتی، رفتی دل به دنیا بستی، حالا یه روز غم پول داری، یه روز غم مقام داری، یه روز غم شهوت داری، یه روز غم شهرت داری، چنین داری چنان داری، خدا میگه که برو دیگه هر کاری میخوای بکنی بکن. غالب آمد شاه و دادش دختری، از نژاد صالحی خوش جوهری. شاه موفق شد حرف خودش رو کرسی بنشونه و به پسرش یه دختری داد از یک نژاد صالح خوش جوهر. خوش جوهر یعنی خوش گوهر، گوهر یعنی اصل و یه معناش اینه، اصل و تبار. خوش گوهر بود، در ملاحت خود نظیر خود نداشت، چهرهش تابانتر از خورشید چاشت. چاشت نزدیک به نیم روزه، مثلا ساعت 10-11 صبح وقت چاشته، یعنی خورشیدی که دیگه آسمون بالا اومده، خورشید تابان، یعنی صورتی از خورشید روشنتر در ملاحت هم بی نظیر. حسن دختر این، خصالش آنچنان، که از نکویی می نگنجد در بیان. احتیاج به توضیح نداره. بعد میگه سید دین کن، تا رسد اندر تبع، حسن و مال و جاه و بخت منتفع. میگه تو دنبال دین باش، دین طلب باش، خداجو باش، مطمئن باش. اگه دنبال اون رفتی، این چیزای دیگه اینا میاد به دنبالش. تو گندم به کار، کاه به تبع خود حاصل آید، به قول قدما، کسی که گندم میکاره. سید دین کن تا رسد اندر تبع، اندر تبع یعنی به دنبالش، حسن و مال و جاه و بخت منتفع. نه اینکه میخوای منتفع بشی از زیبایی، از مال، از جاه، از بخت. تو اگه دین رو اساس قرار بدی به این چیزا هم میرسی. وقت یه مثالی میزنه، میگه آخرت قطار اشتر دان به ملک، در تبع دنیاش همچون پشم و پشک. پشم بگزینی شتر نبود تو را، ور بود اشتر چه قیمت پشم را. میگه که دنبال پشم و پشک نباش. پشک یعنی همون فضله شتر، اونم لابد به درد میخورده دیگه، حالا میسوزوندن سرگینه مثلا شتر. میگه که دنبال اینا نباش، تو برو یه قطار شتر بخر، صاحب یه قطار شتر اگر شدی، اون وقت هم شتر داری، هم پشم شتر داری، هم سرگین شتر داری. آخرت مثل اون قطار شتره، آخرت قطار اشتر، قطار یعنی همون قطار اشتر. آخرت قطار اشتر دان به ملک، یعنی صاحب وقتی دنبال آخرت هستی انگار صاحب یه کاروان شتر شدی، دنیا به دنبالش میاد، همونطور که وقتی شتر داشته باشی پشم و سرگین شتر هم داری. پشم بگزینی شتر نبود تو را، ور بود اشتر چه قیمت پشم را. وقتی دنبال پشم باشی شتر نداری، پشم داری. اما اگه شتر داشته باشی اصلا دیگه پشم برات هیچ ارزشی نداره، به چشمت هم نمیاد. تا بیت 3143 خواندیم، دنباله داستان رو به نوبت آینده واگذار میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
میهن 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 ایران ایران ایران، دنیای من توی ای خاک بیکران. عشق منی وطن، دردت به جان من، خرم به مانیا چون نخل و نارون. زیباست نام تو، رسم و مرام تو، صلح و برادریست در هر کلام تو. میهن 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 ایران ایران ایران، دنیای من توی ای خاک بیکران. جدی لبریزی از امید، ای خاک تو عزیز، ای مردم مدرشی. میهن 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 ایران ایران ایران، دنیای من توی ای خاک بیکران. خلیج فارس ها جنگل شمال، ای زادگاه ما، پشت و پناه ما، بالاست پرچمت مثل ستاره ها. میهن 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 ایران ایران ایران، دنیای من توی ای خاک بیکران. میهن 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 ایران ایران ایران، دنیای من توی ای خاک بیکران.
آن که فرهنگ را جست است، روان را به شفتم زهی آ